اینا در اینجا معنای نظر میرسه که معنای به اصطلاح خاصی جز همون شمول داشته باشه، چون نکره یک معنای غیر مشخصه. جاءنی رجلون، یکی آمد. این رجل در هر شکلی در هر سنی مصداق داره. رجل 20 ساله، 30 ساله، 90 ساله همه رجله و در هر لباسی رجلیت صدق میکنه. در مسئله در اینجا چیزی که به نظر میرسه شاید مقصود این باشه که سلام علیکم، اون جنبه الوهیت به اختصاص به یک مکان دور مکانی و به یک ظهور دون ظهور دیگری ندارد. در همه مظاهر اون جنبه الوهیت ظهور پیدا میکنه. در زمین اله است به جلوه زمین، در ماه اله است به جلوه ماه، در آسمان ها و کواکب اله است در همون جلوه، و در انسان اله است به جلوه انسان. جلوات تفاوت پیدا میکنند اما نفس اون اله به اون معنای سعی خودش باقی است. ممکنه مقصود از نکره این جهت باشه. بله؟ نه اینکه آسمان و زمین الهند، او اله است در اینها. یه وقتی یه کسی چیزی گفته بود راجع به ابو سعید، گفته ابو سعید عبارتی داره لیس فی جبتی الا الله، بعد یک شخصی که او ایراد گرفته بود که الان در اینجا او خدا را محدود کرده، خدا را در جبه آورده، و ولی به نظر میرسه اشکالش وارد نیست، چون ایشان نمیگه الله فی جبتی. اگر گو الله فی جبتی، در اینجا خدا در این محدودیت قرار میگیره، خدا در جبه منه. در جبه منه یعنی جبه که محدود به این حدود کم و وضع و کی. خب این محدودیت در اینجا صفر میکنه، ولی یه وقتی نه، ایشان میخواد اینطور بفرمایند که غیر از خدا جبه من چیزی نیست. جبه اون لباسی است که میپوشن، نیمتنهی که به تن میکنن جبه میگن. ما میگیم فرض بکنید که بله چی اسمه جده؟ پوستین، نیمتنه، برسه به نیمتنه میگن جبه. یه وقت میگه خدا درون این جبه است، یعنی در منه. خب این الان محدودیت آورده، خدا خارج از بیده و حده. یه وقت میگوید من چیزی جز او نیستم، من چیزی جز او نیستم، با او منه دوتا، یعنی این حقیقت من، این وجود من، وجود مادی من چیزی جز او نیست، یعنی خارج از او نیست. خب این اشکال نداره، در مسئله فی السماء الهنا فی الارض الهنا هم همینه مسئله، یعنی در آسمان غیر از اله چیزی نیست، نه اینکه اله آسمان است. اگر بگیم آسمان غیر از اله نیست، خب ممکنه چیز دیگه هم غیر از اله نباشه، مرافاتی نداره. آسمان غیر از اله نیست، زمین غیر از اله نیست، حیوان غیر از اله نیست، شجر غیر از اله نیست، همه اینها نفی اون هویت شخصیه و استقلالیه را میکنه و اندکاک انیت در اون انیت ذاتیه، انیت بسیطه و اطلاقیه را میکنه. خب این اشکال نداره مثلا. این همون کلام آقای حداد است که ایشان میفرمودند که اگر نظر به مهر کنید، خب به دید استقلالی این مهر خب با او تفاوت داره. اگر این دید استقلالی را از این بردارید، خب چیزی نمیماند برای این جز او. و یک مسئله بسیار مهم نیست که بسیاری از افراد در این مسئله به نظر میرسه که مطالب مضطربی دارند. مثلا از یک طرف معنای اون بسیط الحقیقه را میخوام توضیح بدم، از طرف دیگر نفس اون صرافت و اون وجود معرای از هر قید و حد را میخوان به حال خودش باقی بگذارند، لذا اون وجود را اختصاص پروردگار میدانه، اون وجود اختصاص پروردگار داره، همونطوری که در بعضی از کلمات مرحوم آخوند هم این قضیه به چشم میخوره. البته این بحث امشب که به اصطلاح ما داریم، انصافاً مرحوم آخوند در اینجا خوب آمده جلو و به نظر میرسه همونطوری که خودشون به تعبیر از نقابت و نرشیه میارن، حالا بر ایشون این قضیه روشن شده و میتوانیم ما مطلب ایشان را بر همون کلام عرفا هم بکنیم. گرچه بعضی ها خواستند یک معنای دیگری از کلام ایشون استفاده کنند، یعنی اون وجود معرا را اون را اختصاص به ذات پروردگار بدانند و اون مراتب فیض را اونها را به اصطلاح به معنای همون وجود منبسط یا مقام واحدیت که متنازله از ذات هست ولی نه اون وجود مبرا و منحاز از حد و قید است، که باز در اینجا ما قائل به ثنویت در اینجا خواهی نخواهی خواهیم شد و اون حد و عدم حد و عدم قیدی که در اون وجود معرا لحاظ شده است، اون حد عدم قید حد میخورد به همین وجود چی واحدیت، به همین نزول وجود منبسط، در صورتی که ما اون وجود منبسط را از آثار اون ذات بدانیم نه اینکه نفس ذات بدانیم. خیلی مسئله دقیق میشه، خیلی به نهایت دقت میرسه این قضیه که چطور با یک عبارت و با کمترین اشاره توحید و ثنویت پیش میاد. اگر ما اون وجود را همراه با همه تعینات و همه ظواهر بدانیم، پس اون وجود محدود است به این حدود و مقید است به این قیود. این میشه اله، این میشه اله، این میشه اله، همه اینها میشن اله، در حالتی که اینها هر کدام با دیگری تمایز دارند، دارای ماهیات هستند، حدود و قیود دارند. اگر ما اون وجود را وجود مبرا و معرای از هر قید بدانیم، پس این وجودهای مقید از کجاست؟ این وجودهای متمایز چه ارتباطی با او دارند و چه تعلقی دارند و مسئله به صرف تعلق حل نمیشه. خلاصه مشکل و این که ما اینها را وجود متدلی به اون ذات بدانیم و از آثار اون ذات بدانیم، هر چه اسمش رو شما میخواید بگذاری، آثار ذات، آثار صفات، وجودات متناظره از اسماء و صفات، وجودات متدلیه به اسماء کلیه و صفات کلیه، مصادیق جزئیه اسماء و صفات، هر اسمی رو که میخواید بگذاری، بالاخره ارتباطش با ذات چی قضیه؟ آیا این وجودات خارجیه همونطوری که بعضی ها آمدن گفتن این وجودات وجودات صرفاً هستی نما هستن، یعنی حظی از وجود نبردن و نمودی و اشاره ای از وجود در اونها هست، ولی در واقع اینها موجود نیستن؟ چون شوخی نداریم دیگه، یا موجودن یا معدوم دیگه، از این دوتا که خارج نیست. و اصلا اطلاق وجود و اطلاق موجود بر اینها صحت سلب داره. اگر اینطوره خب یه مسئله مسلکی است، این همون مسلکی است که همه اشیاء خارجی، این اشیاء خارجی بطلان محض هستند و تمام اینها همه تخیلات و همه اعتبارات و همه واضح بطلان. یا این که بالاخره اطلاق وجود بر اینها میشه کرد. حالا صحبت در این است که آیا بین این وجود که وجود مقید و محدود است و بین اون وجود معرای از حد و عیب چه اشتراکی وجود دارد و چه اختلافی وجود دارد؟ اگر ما در ماهیت بحث میکنیم که وجود خارج از ماهیته، اختلاف و اشتراک به معنای جنس و فصل برای وجود اگر بخواد مطرح بشه که اینا واضح البطلانه، چون وجود در تحت مقوله ای نیست، در تحت مقوله ای وجود نداره، بلکه وجود مقوله را وجود میدهد و ایجاد میکنه. اگر بین این وجود و بین اون وجود اشتراک قائل هستی، اون اشتراک در چه مسئله‌ای است؟ آیا اشتراکی هست و امتیازی هست که اون امتیاز جنبه فصلیت پیدا می کند، پس خود وجود منقسم می شود به جنس و فصلی، ما بهل اشتراکی دارد بین ما و بین وجود پروردگار، ما بهل اختلافی دارد که عبارت است از همون حدود و قیود ما و عدم حد و عدم غیر وجود پروردگار، که باز این رفت در تحت مقوله و ماهیت. پس بنابراین باید ما بگوییم که بین این وجود و بین اون وجود هیچ گونه امتیازی این وجود ندارد و اشتراک عبارت است از تمام هویت خارجیه این وجود و آن وجود. بین این وجودات محدود و مقید و بین اون وجود معرای از حد و قید هیچ گونه اختلافی نیست، اختلاف در ذات نیست. پس اختلاف در چیست؟ اختلاف در آثار و اختلاف در حدود و وجود است. بین این و بین او این اختلاف وجود داره. این اختلاف هم خودش برگشتش باز به چیست؟ به همون حقیقت وجوده. اگر این اختلاف از خارج آمده باشد، جدای از این وجود نقل کلام در اونجا میشه و خب این ادله بر نفی ثابت. اگر این اختلاف از نفس وجود آمده است، پس بنابراین نفس خود همین اختلاف به تعبیر مرحوم آخوند خود او هم چیست؟ خود او هم داخل در وجوده. پس بنابراین وجودات جزئیه و خارجیه چیزی نیست غیر از همون ماهیت، و اون ماهیت چیزی نیست جز همون وجودات خارجیه. پس بنابراین دوئیت بین ماهیت و وجود خارجی از میان برداشته میشه و اون چه که میماند چیه؟ خود وجود است. این وجود سعی و وجود اطلاقی به اون وجود سعی و اطلاقی، اطلاق چی میشه؟ اطلاق ذات میشه. به این وجودات خارجی که همون وجود سعی به صورت این وجودات خارجی جلوه می کند، اطلاق چی میشه؟ مصادیق میشه و تکسرات میشه. این به اصطلاح کلام مرحوم آخوند بود در به اصطلاح امشب که به اصطلاح یکی از کلامشون که همون به اصطلاح مسلک عرفا ناظر به این جنبه عدم تمایز بین اون وجود حقیقی و وجود جلوه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه هم دارد داخل فی الاشیاء لا بل ان میشود که بله ممازجه یا مزاوله خارج از الاشیاء لا بل مغایره و بل مزایله. این اشاره به همین نکته است که ورود و خروج، ورود و خروج از قید است، ولی حقیقت ذات یکی است. اون وجودی که داخل در اشیاء است، اشیاء را در خود فانی می کند، نه اینکه بین خود و بین اشیاء حجاب می اندازه. اگر حجاب می اندازه که ثنویته، و وقتی که از اشیاء خارج است یعنی در یک شیء خاص نیست، حد و قید ندارد. حقیقت اون وجود حقیقت بدون حد و قید است، مانند آب که این آب یک حقیقتی دارد و یک نمودی دارد در صور مختلف. آب یه وقتی روان حرکت میکنه، یه وقتی این آب راکده، یه وقتی این آب به صورت ثلج و به صورت یخ سفت مکعبه، یه وقتی این آب به صورت برفه، یه وقتی این آب به صورت بخاره. بخارم همون آب دیگه، منتها تلطیف شده، اجزاش از هم جدا شده. اون چه که در تمام اینها، در تمام اینها حقیقت و ذات آب را تشکیل میدهد، اون چیست؟ اون اکسیژن و هیدروژن. این دو مولکول حقیقت اون ذاتی را تشکیل میدهد که میتوان بر این اساس اطلاق ماهیت بر اون کرد. اما یخ آب نیست، برف آب نیست، یخ یخه، ثلج ثلج، مطر مطر است، بخار بخاره. اون حقیقت ذات اون چیست؟ اون ماه. این ما صور مختلفی به خود میگیره در شرایط مختلف. حالا این شرایط مختلف یه وقتی شرایط خارجی است، خود ما به تنهایی بخار نمیشه، شما باید آب را روی کتری بگذارید و روی فرض کنید که روشن کنید چراغ رو و گرما به این بخوره و این بخار بشه، یا اینکه شمس به آب بتابد به واسطه یه تبخیر بشه، شرایط خارجی است. یا اینکه آب رو باید شما در یخچال بگذارید تا به واسطه برودت تبدیل به ثلج بشه، درست شد؟ این شرایط، شرایط تحمیلی بر این ماه. ولی وقتی این شرایط هم از خودشه، یعنی خود این ما قدرت دارد با اختیار خودش به این شکل دارد و با اختیار خودش به اون شکل دارد، مثل چی؟ مثل انسان. انسان صوت دارد، این صوت همون صدایی که از حنجره بیرون میاد، صدایی که از دهان خارج میشه، این چه این صوته؟ این صوت در اختیار شماست. یه وقتی این صوت به صورت فعل ادا میشه، یه وقتی این صوت به صورت اسم ادا میشه، و یه وقتی به صورت حرف. و یه وقتی هم بدون هیچ صورتی دادی کسی میزنی بعد بکنی که آواز میخونه بدون این که صدا معنا داشته باشه. اختیار ظهور این صوت در مظاهر مختلف اختیارش به دست خود شماست. دلتون میخواد به عنوان حرف ادا کنید یا اسم یا فعل ادا کنید، این دیگه صوت اختیارش در شماست. مسئله وجود هم همینطوره. مسئله وجود یک حقیقتی است که حرف نیست، اسم نیست و فعل نیست و همه اینها هست. یعنی درست این اون صوتی که به وجود میاد به واسطه اعمال اراده انسان، صوت را به وجود میاد. همین که اون صوت میخواد از دهان خارج بشه بهش شکل میده. یعنی صوت را که میخواد، یعنی شما در عالم تأمل و در عالم انقلاب دو کار انجام میدید. کار اول این که صوت را خارج میکنید، همزمان با اخراج صوت فعل و فعل حرف و اسم را برای اون تحمیل میکنید. یعنی هم نفس الوجود را شما تولید میکنید و هم به آن نفس الوجود شکل میدید. درست شد؟ وجود هم همینه. وقتی که وجود میخواد به صورت یک انسان بیاد، اول اصل خودش را میاره جلو، همزمان با اون ذات اون صورت و اون شکل را قالب میبنده و به صورت ظهورات مختلف و مظاهر مختلف به اون شکل میاره خارج میکنه. پس بنابراین اون حقیقتی که میخواد شکل پیدا کند اسمش چیه؟ ذات باری. درست شد؟ حالا اون حقیقت جالب کن دیگه، خیلی یه معنا دیگه که از این اصطلاح راحت تر و چیز ترشه. اون شکل در حالتی که اون حقیقت شکل نداره، شکل داره صوتی که از دهان ما خارج میشه شکل نداره، ما اون رو تبدیل فعل میکنیم، به صیغه ضربه ببریم میشه فعل ماضی، از ربو ببریم میشه فعل مضارع، به صورت زید بیاریم اسمش میکنیم، به صورت الا و لیتا و لعلا و اینا بکنیم تبدیل به حرف میکنیم، ولی خود صوت شکل نداره، ظهورات صوت شکل دارن. مسئله در وجود باری اینجاست که آمدند بزرگان بین اون حقیقتی که معرای از هر قید هست با اون ظهورات اختلاف انداختن. درست شد؟ پس بنابراین اگر اینطور میشه ما باید بگیم اون فعل و حرفی که هست، اون فعل و حرف صوت نیست، مظاهر صوته. در حالتی که فعل و حرف صوته. من میگم من، همه شما الان شنیدید، زید همه شنیدید، ضربه هم شنیدید، در حالتی که بین این ستا اختلافه. اگر صوت نبود که شما نمیشنیدید، اگر صوت درش نبود که شما به اختلاف پی نمیبردید. این حقیقتی که الان به عنوان صوت از دهان من خارج میشه، این حقیقت همون مثل مرحله ذاته. این ذات تجلی میکنه در چی؟ یا در حرف یا در فعل یا میره در اسم. روشن شد؟ این اصل و اساس قضیه است. دیگه حالا شما تمام مبانی رو میتونید خودتون با این مسئله دیگه مقایسه کنید، ببینید کدام یک از این مبانی با این مبنا نزدیکتره. بعضی مبانی رو خیلی دور، اصلا میگن اینا انسان همه وجود ندارن، یعنی همه اینا کش کردن، یعنی قائل به یه نهدیلیسم یا یک داخلش نگه مکتب اگزیستانسیالیسم شدنه، اصلا اینها رو کنار گذاشتنه. این قضیه است کوچکرایی و فرض بکنید که صرفا مسئله را به عنوان ایدئالیسم مطرح کردنه. اما خب قائلین به حقیقت و رئالیسم اینها نه، اینها برای وجود خارجی که اصالتی قائل هستن. اون اصالت باید ببینیم در ارتباط با مبدع خودش چه نوع رابطه ای میتونه برقرار کنه، چه پیوندی بین اون وجود خارجی و بین مبدع، بخیر مبدع داره دیگه، بین این چه پیوندی میتونه برقرار کنه. آیا همونطوری که بعضی ها گفتن که ما منزلال اون حقیقت هستیم ولی بین ما و بین اون حقیقت فاصله است، آیا منظور اینه؟ یا اینکه بعضی ها آمدن گفتن اصلا اون حقیقت عبارت است از همون وجود خارجی و به تعداد وجودات خارجی اله وجود داره، آیا اینه؟ یا اینکه نه، اون حقیقت ارتباطش با اون وجود خارجی ارتباط ظهور و چی؟ مظهر است. و این ظهور و مظهر چه شکلی پیدا میکنه؟ این به اصطلاح مسلک از میشهد که عرفای شام بخینه که کلمات مرحوم آخوند را ما میتونیم امشب بر این مسئله هم کنیم. حالا نمیدونم میرسیم یا نه. مطلبی رو که ایشون در این به اصطلاح بحث میخوان مطرح بکنن او این است که وجود که عبارت است از همون حقیقت هستی، اون یک حقیقتی است که از میشود که ظاهر به ذاته هست، یعنی ذاتن خود او از میشود که ظهور دارد و تمام اشیاء به او ظهور پیدا می کنند. تمام صفات در این ذات جمع است، یعنی سمع برگشتش به سمع ذاتی است، تکلم به تکلم ذاتی است، علم به علم ذاتی است و همه صفات برگشتش به اون حقیقت وجود است. پس اون وجود واقعی و حقیقی حق است که سمع محض است و بصر محض است و علم محض است و حیات محض است و وجود در آثار خودش بر اون ظهورات این سم و این بصر را به عنوان آریه به آثار خارجی اعطا میکنه. ولی حقیقت چیز، حقیقت مربوط به همون سم. اگر الان من صحبت میکنم چون اون تکلم اختصاص وجود داره، بلا من الان نمیتونستم صحبت کنم، و اگر شما الان میشنوید چون سم اختصاص وجود داره بلا شما نمیشنیدید. اگر الان این مسائل مدرک ما هست به خاطر اینکه اون علم و ادراک اختصاص وجود داره، چون وجود در اینجا حضور دارد همراه با حضورش سمع حضور دارد، ادراک حضور دارد، علم حضور دارد، تکلم حضور دارد، درست شد؟ چون وجود حضور داره. وجود حضور نداشته باشه هیچ صفتی هم بر اینجا دیگه حضور دیگه در این صورت نمیتواند داشته باشه. این چکیده مطلب مرحوم آخوند بود. حالا تا ببینیم که ایشان در ادامه مطلب تا کجا به اصطلاح پیش میرن. از کجا بود؟
علاشست علاهنده بود
منشه زهور از کجا کنم؟ منشه
زهور
خود ذاته. من نمیدونم از کجاش که برم بیرم بالاخره خود خوزه
صوت که الان فرمانیم صوت از کجاش مثلا این من داخل در من هم هست
شما قبل از اینکه معنای حرفی رو ادراک بکنید صوت رو ادراک کردید. چون تا صوت شما من هزار دفعه بگم من و انا و لیت و لعله شما گوشتون رو بگیرید آیا از مطلب من چیزی میفهمید؟ نمیدونم. پس اول در وهله اول گوش شما آمده این من و الا را به مغز منتقل کرده، یعنی این پرده با این صوت تکون خورده، شما صدای را احساس کردید. حالا از نوسانات این صوت به معنای حرفی یا به معنای اسمی و فعلی پی میبرید. من ببینید من بایستادم، اینی که من در من ایستادم اسم که دو حرفی نمیشه. من بر طبق همون قراردادی که فرض کنید شما از اون قرارداد اطلاع دارید، متوجه میشید که من در اینجا چیه؟ باید محصول اینجور باشه. من قوم دید قوم در این روابط و وضعی که قبلا باید صادق العهد باشید نسبت به این ارتباطات و نسبت به این وضع. الا دوباره میبینید که خب این معنا معنای حرفی است. تهران این میبینید اس دوباره معنا معنای چی میشه؟ معنای اسمی میشه. پس بنابراین در تمام این کلماتی که از دهان من خارج میشه، در تمام اینها اول چیزی که به مغز انسان میخوره به واسطه این صوت که میاد پرده سماخ رو میاد به حرکت وامی داره، از این پرده سماخ عبور میکنه، میره میخوره به اون استخوان‌های سه‌تا، مایعی در اونجا هست که به واسطه اون مایع، چون موج در صوت در به اصطلاح در زمینه آب حرکتش سریع‌تر و حرکتی صاف‌تر خواهد شد. لذا یه مایعی در اینجا هست در گوش، این صوت میخوره به اون مایع، وقتی از مایع عبور کرد به اون به اصطلاح گوش، این استخوان ها اصابت میکنه، بعد از استخوان سوم اون به اصطلاح رگ عصب این به اصطلاح نوسانات و فرکانس رو منتقل میکنن به چی؟ به اون قسمت مرکزی مغز که مال چیه؟ مربوط به شنوایی هست. پس در وهله اول فعل و حرف به مغز اصابت نمیکنه، صوت اصابت میکنه، ولی از اونجا که این صوت دارای فراز و نشیبه، شما اگر یه صدایی را بدون فراز و نشیب بگید، دهنتون همینطوری باز نگه دارید، بخواید بگید ز، نبندید، همین ز بخواید بگید، همین ز، فقط صدای زنبور در میارید، اما دیگه یه دال چیزهای دیگه، این مترتب بر حرکت لبها و فراز و نشیبی است که از اینجا پیدا میشه. درست شد؟ آمد. این حرکتی که پیدا میشه در دهان، این حرکت صوت را بالا و پایین میبره. اگر شما دهنتون رو همینطوری نگه دارید به یه شکل خاص، شما این کار کردید تاثیری؟ بله نمیشه کردید؟ پس اگر ما میخوایم صحبت بکنیم باید دهنمون حرکت بدیم، اگر نمیخوایم صحبت کنیم اب نداریم، میتونیم به یه حالت نگه داریم. درست شد؟ اون به یه حالت نگه داشتن برای وقتی که نخواهید حرف بزنید. حالا امتحان کنید. درست شد؟ هر چی شما بخواید لفظ را ادا کنید بدون اینکه دهانتون حرکت بدید، این فایده نداره. این میشه صدای چیز به صوت، هر صدای صوت. پس بنابراین این مسئله در مورد منشئیت برای ظهور، این مسئله فقط مسئله صوته، در اون وجود بادی هم خب مسئله ذاته. بعد اون ذات وقت دیگه این مراتبش که دیگه میاد پایین دیگه، وارد دیگه تمام اشکال و وارد خصوصیات و دیگه الا ماشاءالله عالم بقا از همین کسرات و اختلاف و فرازنشی ها پیدا شد. الا انه لا یتحقق شیء فی العقل ولا فی الخارج الا به، اضافه بر اون چی که گفتیم اصلا چیزی در عقل نمیتونه محقق باشه، نه یا در خارج نمیتونه باشه، مگر به چی؟ مگر به وجود، چه در وجود ذهنی مربوط به صور عقلیه یا چه در وجود خارجی مربوط به اعیان خارجی. فهول محیط و به جمیعها به ذاته، وجود احاطه دارد به جمیع اون اشیا به ذاته احاطه دارد. این مسئله به ذاته خیلی نکته دقیقی است که مرحوم آخون در اینجا می فرماید. یه وقتی شما اشراف بر اشیا دارید ولی به ذاته نیست، شما با چشمتون اشیا رو مشاهده میکنید، یه شخص در یک بلندی قرار گرفته، از اونجا احاطه به پایین داره، بین انسان و بین اون چیزی که انسان رو اشراف داره فاصله زیاده. ممکنه انسان احاطه داشته باشه، ولی احاطه احاطه ذاتی نیست. با اسما و با صفات انسان اشراف بر یه شی داره، احاطه بر یه شی داره، ولی این وجود احاطه ذاتی داره. احاطه ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذات وجود اوست. ذات وجود چون اوست، پس از این باب احاطه دارد بر او. وقتی که ذات وجود، ذات این، فرض کنید که یخ، میگیم آه این بر این یخ چی احاطه داره؟ یه وقتی که میگیم بر این یخ هوا احاطه داره، با هوا یه طرف، یخ یه طرفه، هوا در محیط این یخ و ثلج قرار داره. ولی یه وقتی میگیم آقا چی به این احاطه و اشراف داره، میگیم آقا اون اکسیژن و هیدروژنی که در ذات اینه، اون رو اگر از این بگیرن یخ دیگه چیزی نمیماند برای اون، میشه صفر. این احاطه میشه احاطه چی؟ ذاتی. فهول محیط و به جمعی ها به ذاته، احاطه ای که دارد وجود به جمعی اشیا به ذاتشه. و بهی قوام الاشیا، خدا رحمت کنه مرحوم آخون، واقعا اینجا خوب آمدن جلو، و به وجود قوام همه اشیا است. لأن الوجود لو لم یکن، چون اگر وجود نبود، لم یکن شیء لا فی العقل ولا فی الخارج، هیچ چیزی نبود، نه در عقل، چون وجود ذهنی در عقل، و نه در خارج، بل هو عینها، بلکه وجود عین این اشیاء. و هو الذی یتجلی فی مراتبه، وجود همان است که تجلی می کند در مراتب خودش، و یظهر را به صورها، و ظهور پیدا می کند به صور اشیاء، و حقایق اشیاء و یا مراتب فرق نمی کند، در علم در وجود علمی، در عین در وجود خارجی. اگر در علم وجود پیدا کنند بهش میگن ماهیت، این ماهیت عبارت از وجود علمی اشیاء دیگه. اگر در عیان خارجی بهش میگن عیان ثابته، پس عیان ثابته عبارت از همون وجود عینی اشیاء. ماهیت عبارت از وجود چی؟ علمی اشیاء. فیوسن ما بالمال کمال وحنا به ما این به این مطلب اشاره داشتیم. وهیه مع سایر صفات الوجودیه مستهلکتان فی عین الوجود، با سایر صفات وجودیه این اعیان ثابت و مایات مستهلک هستند در عین وجود، فانی هستند، اصلا وجودی ندارند. ذات نایافت از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. تمام اینها همه فنای در عین وجود دارند. فلا مغایرت، اون آیات شریفه داره، مثل این که اینجا هم دارن ها، اینجا مرحوم آخون نمیدارم بطن که دارد لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، این در اون وقتی که سور دمیده بشه تمام تعینات همه گرفته میشه، دیگه استقلالی نمیمونه، این منم منما ها تو برو منیا، نمیدارم فرض بکنید که ما هستیم، من منانم که رستم باید پهلوان، یا سمسار این از می شود که هنو طلبهایی که تو این دنیا به واسطه تخیلات، به واسطه اوهام، به خاطر نفهمی هامون، به خاطر جهالت هامون، ها چقدر واقعا این جهل بده و چقدر علم خوبه، چقدر جهل بده و چقدر علم خوبه، و چقدر اون کسانی که عالمند راحتن، و چقدر اون کسانی که جاهلند در گرفتاری و در صعوبت و در زیق و در حیات زنک به سر میبرند. اینها مال چیه؟ همه مال تخیلات. اونهایی که علم دارن اعصابشون راحت، خیالشون راحت، ها علم دارن، خودشون راحت کردن، واقعیت رو دریافتن، یه قصه چی میخوام بخورم واقعیت. اما اونا که علم ندارن میرن بالا، میان پایین، سرشون رو سنگ میزنن، به دیوار میزنن، فلان میکنن، با راحت شو چه خبره، اینقدر داری این و اون و چیزی میکنی ها.
چه خبره؟ راحت باید آدم باشه دیگه، باید مسئله رو واگذار کنه، مسئله رو واقعیت رو و حقیقت را باید بیابد و هر چیزی را در جای خودش و در موقع مناسب خودش بایستی که انسان قرار بده. ما خودمون رو جای خدا گذاشتیم، خدا رو جای خودمون گذاشتیم، کارا خراب میشه. هر کی دنبال ما نیاد بدبخته و بیچاره است. چی بابا؟ من کیم؟ هر کی دنبال من، من کیم؟ من بارها گفتم که بله بنده میتوانم بگویم کسی که به مکتب مرحوم آقا بیاد رستگاره، ولی نه این که دنبال من بیاد. نه بابا جان، برو خودت مکتب آقا رو پیدا کن، برو دنبالش، اصلا 100 سالم ما رو نبین، دنبال مکتب آقا باش، ولی کن دنبال ما نباش. من هم یه فردی هستم مثل سایر افراد، دنبال مکتب ایشون باشم، رفتم، نیستم، خلا هم پس مرک هست. هیچ تفاوتی نسبت بین این قضیه بین ما و شما نیست، والله العظیم نیست، بالله تالله و رب بلکن هرچی بخواید بگید درست. ولی دنبال مکتب آقا رو میتونم بگم، او حق، اون رو دیگه نمیتونم کوتاه بیام، اون مسئله است. و الا نه آقا جان، این مسئله اصلاً والله و بالله خدا شاهده در مخیله من خطور نکرده تا به حال، و فعلا هم نه و انشاءالله بعدان هم نخواهد کرد، که این مسلک فقط متعلق به من و مترتب به من و واسطه به من. گفتم والله العظیم این قضیه تا به حال به ذهن من خطور نکرده. ما کی هستیم؟ بابا که 18 و 8 و 98 این حرف ها چیه؟ من جدی دارم میگم ها، احساس میکنید که از روی تواضع نیست، واقعیت تواضع، نیاز نداریم به تواضع، تواضع چی باشه؟ همه شما کشکه، همین کله رو آدم چی میکنه؟ همه اینا بی خود، همه اینا جوشه، همه اینا. یه روز یه شخصی بود، ما رفته بودیم یه جا در یکی از کشورهای خارجی، من بودم، گفتن فلان کس آدم خوبیه، خیلی آدم خوبیه، اینقدر متواضع فلان، چیکار کنه؟ شما اجازه میدید با شما یه ملاقاتی کنه؟ من اصلا ندیده بودمش، فقط از دور 40-50 متری دیدم رد شد. گفتن این شخص با من ملاقات نمیکنه، اونم اصلا منو ندید. گفتن نه این فلان خوب والا میرسه. من 38 روز در اونجا بودم، 38 روز، و چند مرتبه اینها پیغام به او دادن، و برای حدود 15-16 روز حتی در اون ساختمانی بودم که او هم بود، یک مرتبه ملاقات داشت. اتفاق میکنی چرا همین سرمونو میندازیم پایین؟ نه بابا، این تو باید ببینیم چه خبره. این تو کار خرابه. تواضع نیست، مسئله تواضع، مسئله واقعیت. چرا نگیم؟ چرا ما واقعیت رو نگیم؟ چرا نگیم این قضیه به ما مربوط نیست؟ چرا؟ آدم باید صادق باشه. هیچ این قضیه من ارتباطی نداره. نه، بنده خودم عمل بکنم بهره بردم، به اون مقداری که میکنم، عمل نکنم بهره نمیبرم. و یه مسئله است که خود مرحوم آقام گفتن، تعارف هم قضیه نداره، اگر غیر از این بود کلک بود، اگر غیر از این بود بقوازی بود، چون حقه اینطور نیست، چون حقه نباید اینطور باشه. خب این هم روز خوبی هم. حالا مغایرت الا به اعتبار، الا به اعتبار عقل، مغایرت فقط در اعتبار عقل است. عقل میاد بین اون وجود خارجی و وجود ذهنی میاد تفاوت، اون ماهیت تفاوت میاندازه و برای او حد قرار میدهد، و صفات سلبیه معکونها عادتون الالعدم، با اینکه این صفات سلبیه به عدم برمیگردد، مانند فقر و امکان و امثال ذالک، ایزن راجعتون الالوجود من وجه، که قبلا گفتیم اینم به وجود برمیگرده، چون بالاخره در ذهن تصور میشه، این هم بالاخره برگشتش به وجوده. اول بود او چرا باید دوشه ول باید بله واو ها ول وجود و لا یقبل الانقسام و تجزی اصلا وجود قبول انقسام و تجزی خب اینو انشالله دیگه برای این
عبارت در نفسی
لولن لکن لغیه کن شیعون لافل لافل احوال خارج این عبارت لازم لافل احوال خارج بله دیگه چون هم در وجود ذهنی ما احتاج وجود داریم هم در وجود خارج خب شاید یکی بگه که نه مسئله عقل این خارج از حیطه وجود ما میگیم نه خود عقل هم از مسئله وجود خارج نیست نفس تخیل نفس تصور نفس اون ماهیتی که شما در عقل میارید اون هم مشمول قاعده وجوده فقط به عیار خارجی فقط منحصر نمیشه.